بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین وجهی که امام رضوان الله علیه بیان می‌فرمایند برای دفع این شبهه تمسکی و عام در شبهه مصداقیه این است که فرمودن که این امور یک امور اعتباریه، یعنی ملکیه، زوجیه، اینها از امور اعتباریه هستند و امور اعتباریه هیچ واقعیتی غیر از خود اعتبار ندارد. واقعیت امور اعتباریه در همون افق اعتبار و محصول به همون اعتبار، اعتبار ولو متعلقش یک امر خارجی هست، ولو متعلقش یک امر واقعی هست. شما ملکیت رو اعتبار میکنید برای مالک، زوجیت رو اعتبار میکنید برای دو نفر، برای زوج و زوجه. خود اینها از امور واقعی هستند. مالک که ملکیت برای او اعتبار میشه یک وجود واقعی خارجی داره، زوج و زوجه یک وجود واقعی داره. اما اینها ولو این که متعلق برای امور اعتباریه هستن، اما امور اعتباریه یک واقعیت خارجی نداره. امور اعتباریه واقعیتشون خود اعتباره. خب می فرماین که حالا که اینطور شد، اوغلا میان در معاملات اعتبار می کنن ملکیت را، اعتبار میکنند ملکیت را. شارع اگر بیاد رد بکنه، رد شارع در این اعتبار اغلایی از نظر تکوینی که اثری نداره. شارع نمیتونه و رد شارع این اثر رو نداره که اعتبار اغلایی رو از نظر تکوینی از بین ببره. بله گاهی اوقات شارع میاد رد میکنه، بعد از رد شارع اغلا هم یک سری مبادی و خصوصیات برای اونها محقق میشه، دست از اعتبارشون بر میدارن. اما بدون تحقق این مبادی و خصوصیات، خود رد شارع مؤثر تکوینی در از بین بردن اعتبار اغلا نیست. حالا این رو توضیح بدیم مقداری. اغلا در باب بیع ربوی اینجا اعتبار ملکیت می کنند. اغلا در باب بیع ربوی اعتبار می کنن ملکیت را، ولو معامله معامله ربوی است، اما اعتبار می کنن ملکیت را. شارع آمده فرموده حرم الربا، شارع فرموده ربا حرامه، رد کرده از ربا. اما با وجود این که شارع رد از ربا کرده، اغلا دست از اعتبارشون بر نمی دارن. هنوزم ملاحظه می کنید اغلا معاملات ربویه انجام می دن، حتی اغلا از مسلمین. رد اشاره اینطور نیست که بیان تکوینن اون اعتباری را که اغلا دارن او را از بین ببره. در همین بیع ربوی شارع فرموده حرم الربا، اما با این که شارع فرموده اما اغلاء از مسلمین معامله ربوی انجام میدن و دست از اعتبارشون بر نمیدونن. بله گاهی اوقات شارع رد میکنه، این رد شارع سبب میشه که یک مبادی و خصوصیاتی در پیش اغلا به وجود بیاد که با تحقق اون مبادی و خصوصیات اغلا دیگه دست از اعتبارشون برمیدارن. مثلا در باب نکاح محارم، در نکاح محارم یک امر رایجی در بین اغلا بوده از قبل، مثلا شارع آمده نهی کرده، خب بعد از رد شارع و نهی شارع یک مبادی و یک خصوصیاتی برای اغلا محقق شده، اغلا پی بردن به مقصده عظیمه این کار، پی بردن به عرض می کنم که توالی فاسدهی که در این کار مترتب میشه، دیدن که بله نکاح با محارم این اشکالات رو داره، آمدن دست اعتبارشون برداشتن، که در همین جا هم رد اشاره مستقیماً تأثیر تکوینی در از بین رفتن اعتبار اغلا نداره، اما برای اغلا یک مبادی، یک ملاکات، یک خصوصیات ایجاد میکنه که بعد از اون مبادی و خصوصیات اغلا میان دست از اعتبارشون برمیدارن. بنابراین میفرماین که گر باب این معاملات مثل ملکیت، زوجیت، اینهای امور اعتباریه، امور اعتباریه هیچ واقعیتی غیر از افق اعتبار ندارد، و اگر شارع در یک موردی آمد رد کرد، رد شارع از یک معامله این تأثیر تکوینی در این که اغلا دست از اعتبار خودشون بردارن نداره، بلکه گاهی رد اشاره میاد، اغلا باز اعتبار خودشون رو نگه میدارن، مثل معاملات ربوی که توضیح دادیم. در معامله ربوی شارع فرموده حرم الربا، اما همین اغلای غیر مسلمین که روشنه، اغلای از مسلمین باز دست از اعتبار ملکیتشون بر نمیدارن، و گاهی رد اشاره سبب میشه یک ملاکات و خصوصیاتی در پیش اغلا محقق بشه که اغلا بعد از تحقق اون ملاکات و خصوصیات دست از اعتبارشون برمیداره. خب حالا که این مطلب در اینجا روشن شد، تا اینجا می‌فرماید که نتیجه کلام ما این میشه، یک معامله واقع شده، یک عقدی واقع شده، اغلا اعتبار ملکیت دارن در اینجا. حالا که اغلا اعتبار ملکیت دارن، شارع نمی‌دونیم با فسخ ما این اعتبار رو از بین برده یا نه. تا اینجا اثبات کردیم اگر شارع یک جایی ردی، فسخی چیز رو هم قبول بکنه، با رد و فسخ تکمیناً اعتبار اغلا از بین نمیره، و اگر اعتبار اغلا از بین نرفت، اینجا دیگه تمسکی به آن در شعره مصداقیه نمیشه، عقدی هست، اعتبار ملکیت از نظر اغلایی وجود داره، اعتبار ملکیت هست، عقوب العقود در اونجا جریان پیدا میکنه. بعد میفرمایند که حالا نکته دیگری که در اینجا جای دقت داره این است که رد اشاره کدامش مؤثره، یعنی در مرحله دوم میفرمایند اگر هم کسی بگوید رد اشاره در از بین بردن اعتبار عقلا مؤثره، سوال این است که کدام رد اشاره مؤثره؟ آیا رد به حسب الواقع و فی لوح المحفوظ مؤثره؟ یا نه اون ردی که واصلون الینا مؤثره؟ برای من تردیدی نیست در این که اون رد واصل مؤثره، ولا اون رد واقعی که ما علم به اون نداریم و آگاهی از اون نداریم، اون نمیتونه مؤثر باشه در این که اعتبار عقلا رو از بین ببره. باید یه رد واصلی باشه. الان فرض کلام ما این است که ما رد واصل داریم یا نداریم؟ بله نداریم دیگه، ولی که الان فرض اینه، آیا با این فسخ ما شارع رد از این اعتبار عقلایی کرده یا رد نکرده؟ پس ما الان رد واصل نداریم، الان رد برای ما مشکوکه. حالا که مشکوکه، خب میگیم آقا اون اگرم بپذیریم یه ردی اعتبار عقلایی رو از نظر تکوینی، اگر بپذیریم از نظر تکوینی مؤثره و او رو از بین میبره، رد واصله و ما اینجا رد واصل نداریم. خب حالا که رد واصل نداریم، نتیجه این است که اعتبار عقلایی الان باقیه، یه معامله شده، اعتبار عقلایی الان باقیه. حالا که اعتبار عقلایی باقیه، تمسک به عام مانعی نداره، ما به عقوب العقود تمسک میکنیم و دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. نه ما بیشتر سوی بیدان کرد برم بگیم آقا روشنه که اون رد این به درد میخوره که به ما برسه. مثل این از که یه حرامی در واقع خداوند نیست حرام کرده لوح محفوظ. حالا ما هرچی هم، البته این که بگیم ما نشستیم دست و دست گذاشتیم بگیم آقا به ما نرسیم، نه، باید مجتهد تلاش کنیم که ببینه آیا در اینجا ردی هست یا نیست. حالا تلاش کرد به ردی نرسید، اما در واقع رد موجوده، به این فایده نداره. اینی که در واقع رد موجوده این به درد نمیخوره، این باید مجتهد به اون برسه و الان این به اون نرسیده. باید واصلون الی مجتهد باشه. مجتهد هم بعد از تلاش کوشش میگه آقا نمیرسه الی اینا، نه اینکه حالا بگیم آقا هیچ کاری نکنیم، همینطور خود به خود بیاد جلوی روی مجتهد رد قرار بگیره. خب نه، این همون بحث حکم واقعی و ظاهریه دیگه، این عین همون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری که در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما هم در اصول در همین سال گذشته فکر میکنم مجموعاً حدود 7 راه آقایون بیان کرده بودن برای جمع حکم واقعی و ظاهری، اون هم بحث حکم واقعی و ظاهری میشه. خب پس ببینید تا اینجا دو تا مطلب مهم رو فرمودن. مطلب اول است که رد اشاره اثر تکوینی در از بین بردن اعتبار عقلا نداره، اثر تکوینی نداره. حالا که اثر تکوینی نداره، اعتبار عقلا الان موجوده. وقتی اعتبار عقلا موجود شد، ما میتونیم تمسکی به آن بکنیم و و عفو بالعقود رو جاری کنیم. دو، حالا اگر فرض کنیم رد اشاره هم اثر تکوینی دارد در از بین بردن اعتبار عقلا، می فرماید اون ردی مؤثره که واصلون الینا باشه، اما رد واقعی در این اعتبار عقلا اثری نداره در از بین بردن. نتیجه دیگه نتیجه تمسک به آن در شبهه مصداقیه نمیشه. اینجا در عبارتشون می فرماید فن موضوع و باقن عرفن، موضوع عرفن باقی. ممکن است که سؤال بفرمایید که بین این راه و اون راه سومی که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بیان کرد چه فرقی وجود داره؟ در اون راه سوم مرحوم شیرازی می‌فرمود عقد عرفاً باقیه. فرقش در همینه که الان روشن شد. ایشون در اونجا می‌گفت درست انشاء حقیقتش در یک لحظه میاد و تمام میشه، اما عرف همان انشاء را مستمر میدونه، عرف همان عقد را باقی میدونه. همه بحث ها رو مرحوم شیرازی برد روی خود عقد، اما در این راهی که ذکر شده و رضا خوبی که اشکالات مهمی که امام داشتن و البته ما هم درش مناقشه داشتیم، می فرمونم که وقائد عقدی هم که به انشاء، انشاء و فارغ رو چه معنا داره، اما در اینجا کاری به عقد انشاء ندارن، یعنی عقد رو میان به معنای همون ملکیت میگیرن. این نکته رو دقت کنید، این راه اخیری که امام فرمودن این مبتنی است برای این که ما عقد را به معنای مسبب بگیریم، به ما مسبب عبارت از همان ملکیت هست. عقد به معنای مسببه، مسبب یعنی ملکیت، و بیاییم بگیم ملکیت یک امر واقعی که نیست، یک امر اعتباریه، اعتباری عقلایی هم هست. شارع اگرم با این مخالفت بکند و رد بکند، اما این اعتبار از بین نمیره، انقلابی در اعتبار عقلایی ایجاد نمیشه. وقتی انقلابی ایجاد نشه بگیم آقا همین الان که شما شک میکنید فقط مؤثره یا نه، اعتبار عقلا وجود داره یا نه، بگیم بله. بگیم حتی بعد از فقط اگر فقط هم مؤثر باشه، واقعا به ما رسیده باشه، باز اعتبار عقلا ممکنه درش انقلاب ایجاد نشه. کمان که در باب بیع ربوی رو گفتیم، در باب بیع ربوی اونجا بگیم انقلابی در اعتبار عقلا به وجود نمیاد، حتی بعد از اینکه حرم ربا آمده عقلا باز اعتبار میکنه. اینجا انقلابی که ایجاد نمیشه، اعتبار عقلا موجوده. پس این ملکیت هر دو معنا مسبب گرفتیم، مسبب یعنی ملکیت، ملکیت یه امر اعتباری عقلاییه و این امر اعتباری عقلایی وجود داره. اینجا باز یک اشکال و جوابی مطرحه و اون این است که می فرمایند که ما در چند صفحه قبل بیان کردیم که آیه می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و نمی دانیم با فسخ، اگر آقای معامله رو فسخ کردیم، فرد عنوان باطل رو داره یا عنوان باطل رو نداره؟ چون وقتی این معامله واقع میشه، اگر احد هما آمد فرد کرد با فرد بخواد مال دیگری که در ملکیت دیگری است به خودش برگردانه، نمیدونیم که آیا فرد عنوان باطل رو داره یا نه، که بحثی رو قبلا ذکر کرده. اونجا بیان فرمودن که اذا کان الفسخ مؤثرا فلا یکون العمل باطلا. قبل از فسخ اگر من می آمدم جنس از دیگری به عنوان مال خودم پس می گرفتم بودی باطل. اگر من فسخ نکردیم یه معامله کردیم مالی رو من فروختم به زید در دست زید ملک زید، قبل از آنی که من فسخ بکنم اگر بیام مال رو از او بگیرم همه میگن این باطل. خب حالا اگر شارع آمد فسخ را مؤثر قرار داد، این لازمش نیست که من اینی که من اون مال رو دوباره به ملکیت خودم برگردونم این باطل نیست. اشکال اینه، خب باطل هم یه امر اعتباریه. چطور در اینجا تصرف شارع میاد یه امر اعتباری رو منقلب میکنه، یه باطل رو از باطل بودن خارج میکنه؟ اما در مانندگی شما میگید که اگر فسخ و رد اشاره مؤثر باشه، رد اشاره اعتبار و قرار از بین نمیبره. فرق بین اینا چی؟ در مانندگی شارع وارد میدان میشه، تصرف میکنه، رد میکنه، حرم الربا رو میاره، میفرماد ربا حرامه. شما میفرمایید با حرم الربا اعتبار عرفی عقلایی هنوز باقیه، بعد از حرم الربا باقیه، از بین نمیره. دلیلتون هم اینست که رد اشاره در اعتبار عقلا انقلابی رو ایجاد نمیکنه. خیلی قبول کردیم از شما این رو. حالا سوال هم اینست که فرق بین این و بین قضیه باطل چیه؟ در باب باطل میگید اگر یک فسخی رو شارع فرمود صحیحه، عمل قبلا فسخ که از نظر عقلایی باطل هست، میگید حالا که شارع فرمود فسخ صحیحه، اون باطل از باطل بودن خارج میشه. فرق بین اینا چیه؟ اگر بناست تصرف شارع تغییری در اعتبار عقلا ایجاد نکنه، باید در هر دو مورد نکنه. اگر در مورد دوم تغییر ایجاد میکنه، باید در مورد اولم تغییر ایجاد بکنه. فارق بین اینها چیه؟ در جواب فرمودن که فارق بین اینها این است که عنوان باطل یک عنوان اعتباری نیست، یک عنوان انتزاعیه. عنوان باطل یک عنوان انتزاعیه. یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که ما میبینیم درش اثر مترتب نیست، همین بطلان رو انتزاع میکنیم. میگیم آقا مالی رو که فروختیم به دیگری، دیگری شده مالک، اگر من همینطوری بیام با هم مال رو از او پس بگیرم به عنوان ملک خودم، بگیم لا اثر له، اثر برش مترتب نیست. و چیزی که اثر برش مترتب نیست از این عنوان رو به عنوان باطل انتزاع میکنیم. باطل عنوان انتزاعی داره، امور انتزاعی که متقبل چی هستن؟ منشه انتظار هست. اما ما الان بحثمون در امور اعتباری جد، ما میخواییم بگیم که در امور اعتباریه تصرف شارع انقلابی رو و تغییری را در اعتبار عقلا ایجاد نمی کنه. بحث ما الان در امور اعتباری هست. بله؟ خب یه چی حالا اشکال داری؟ اشکال میکنیم دیگه. خب حالا مخواستیم فرمایش امام تمام کنید تا به برمزید به اشکالاتش. یکی از اشکالش همینیست که ایشون اشاره کردن. حالا تکمیل بکنیم این فرمایش امام رو. پس ببینید ایشون میفرماید در اینجا امور اعتباریه، امور اعتباریه متقبل اعتبار اوقلاست، منشه اعتبار نداره. یه در امور انتظایی که منشه انتظا داره، منشه انتظاش هم یه امر خارجیه. ما میگیم از یک فوقی فوقیت رو انتظا میکنیم. الان نمیتونیم بگیم ما فوقیت رو برای این فوق اعتبار کردیم، نه، انتظا میکنیم فوقیت رو. اما در امور اعتباریه حقیقتش به اعتبار اوغلاست. از این جهت خارج بین این دو مورد همینیست که در اینجا بیان فرمودن. این روان فلز باطل واقعیتون به واقعیت منشه انتظائه. باطل با منشه انتظائش وجود واقعی داره، یعنی اصلا بین ما نحنفی و بین عنوان باطل یه فرق اساسی وجود داره. در ما نحنفی مسئله اعتباریاته، اما در عنوان باطل مسئله واقعیاته. منتها باطل یک عنوان واقعی و عنوان حقیقی است که واقعیتش عین واقعیت منشأ انتظائشه. میگیم آقا باطل یعنی چی؟ میگیم باطل یعنی اونی که هیچ اثری برش مترتب نمیشه. ما لا یترتب علیه الاثر، اصلا اثری برش مترتب نمیشه، اینو میگیم باطل. خب من اینجا این بحث رو عرض میکنم که تمام میکنم. ملاحظه فرمودید مجموعاً در این بحث مهم تمسک به عام در شبهه مصداقیه در باب اصالت اللزوم که به این آیه شریفه فقها استدلال کردن برای به اوفو بالعقود برای اصالت اللزوم، مجموعا حدود هفت را چند را شد؟ بله؟ سه تا بیان خودشون اول ذکر کردن و چهار بیان از مرحوم شیرازی هفت را، یک بیان از مرحوم اصفهانی هشت را، این بیان آخرم نهمین راه بود. نه راه رو و نه طریق رو ایشون ذکر فرمودن و من واقعا این مقداری که کتب معاملات رو در این بحث دیدن، خیلی از کتب اصلا یک دهم این مباحثی که ایشون در اینجا دارن بیان نکردن و دنبال نکردن مطلب رو. خب حالا در این راه اخیری که ایشون فرمودن، ما عرض کردیم اولا این راه اخیر متفرع بر این است که عقد در اوفو بالعقود را به معنای مسبب بگیریم. مسبب این ملکیت، عقد رو دیگه معنای انشاء نگیریم. و جاهای زیادی از این کتاب الده امام اصلا مبناشون در این آیات شریفه اوفو بالعقود احل الله البیع، اگه یاد دارم باشه در احل الله البیع ایشون بیع رو معنی مسبب میگیره، عقد رو معنی در اوفو بالعقود رو معنی مسبب معنی میکنه. خب اما نکته دوم همین که ایشون هم اشاره کردن این است که اگر یادتون باشه قبلا در اون بحث این که احکام وضعیه منتظه از احکام تصویریه که مرحوم شیخ قائل شده بود، خود امام آمدن عنوان انتظائی در اونجا رو به چی معنا کردن؟ به اعتباری معنا کردن و اونجا فرمودن یا مستفاد از کلامشون یا تصریح کردن یا اگرم تصریح نکردن مستفاد از کلامشون این بود فرق بین امور اعتباری و انتظائی در فلسفه مورد قبول آقایون فلاسفه است. اونجا میگن ما یه امور اعتباری داریم یه امور انتظائی، اما در فقه دیگه بین امور انتظائی و امور اعتباری فرقی نیست. باطل در فقه میگیم آقا یا واقعی یا اعتباری. واقعی مثل خود مالک، مثل خود زوج که یه معاوضه خارجی داره، اما امور انتظاری همه عنوان باطل، لا تنکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که ما مفصلا بحث کردیم در همین سال که باطل آیا باطل شرعی مراده، باطل آیا باطل عرفی مراده، چی مراد هست. هر چی باشه یه عنوان اعتباریه، شارع یک جایی یک عمل رو اعتبار بکنه باطل بودنشون. میگه آقا اگر سبی معامله رو انجام داد باطلون، خب این عنوان انتظایی داره. این عنوان انتظایی که متقبل به منشه انتظا هست، این رو در فلسفه آمدن مطرح کردن. در فقه ما فرقی بین امور اعتباری و انتظایی نمیتونیم قائل بشیم. این نکته دومی که در اینجا بیان کردن. حالا بحث ما هنوز نظر نهایی اون رو در بین این نه راه، هر راهی رو گفتیم، تحلیل کردیم، بعض از اشکالات هم ذکر کردیم، اما بالاخره جمع‌بندی مطلب چه میشه؟ اگر آقایون فردا رو هم بشین بیارن، منتها به شرط این که حالا دیگه من داریم به تحصیلات ارزشت داریم میرسیم، خود آقایون توی مسئله اظهار نظری بکنن که چگونه شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اینجا در عقوب العقود قابل جوابه. ببین راه دیگه به ذهنتون میاد، نکته ای هست غیر از این نه راه، راه دیگه وجود داره یا نه؟ یک جمع‌بندی از این نه راهی که در این مدت ذکر کردید این راه بگیر و این بحث امسال فقهمون رو هم تمام کنیم انشاءالله. فردا هم انشاءالله میه و صلی الله علیه و سلم.